أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 25، المسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين، در زمین باشد که اون زمین گل است، بحیث یتلطخ به بدنه و ثیابه فی حال الجلوس للسجود و التشهد، به طوری که لباسش و بدنش آلوده می شود به گل در حال نشستن و تشهد، جاز له الصلاة مومعن للسجود و لا یجب الجلوس للتشهد. می فرماید که جایز است عرض می شود نماز را با اشاره بخواند، اما اشاره برای سجده، یعنی رکوعش به جا میاره، بعد بلند میشه سمع الله میگه، همطور که ایستاده است برای سجده اشاره میکنه و دیگه نمی نشینه که لباساش و بدنش آلوده به گل بشود. لكن الاحوات ما عدم الحرج الجلوس لهما، احوات اینه که اگر حرجی نباشد بشیند برای حرجی نباشد، یعنی حالا میگیم یعنی میتونه تحمل بکنه، مشکلی براش نیست که لباساش گلی بشن، بدنش گلی بشن، عرض میشود چیز نمیشه، یعنی خیلی فشار روحی برش وارد نمیشه، قابل تحمل براش، تعبیر ما براش قابل تحمل، مشکلی پیش نمیاد از این که بشینه تو گلها، لباسش و بدنش گلی بشه، قابل تحمل براش. می فرماید در این صورت احوت این است که بشیند، هم تشهد به جا بیاره هم سجده بره. بله خب، ولكن الاحوت مع عدم الحرج، احتیاط هم البته وجوبیه، الجلوس لهما و ان تلطخ بدنه و ثیابه و مع الحرج ایضا اذا تحمله صح الصلاه. خب حالا اینجا عرض میشه بس با حرج هم اگر انجام داد صلاتش صحیحه. حالا اینجا عرض میشه خدمت شما، ما سه تا بحث داریم عرض میشود به خدمت شما. یکی این که اولا ببینیم دلیل چیه. خود دلیل این است که عرض شود راجع به صورت حرجی بودن، یکی صورت حرجی بودن رو داریم، یکی صورتی که حرجی نباشه. معنای حرجی بودن و نبودن اینجا حرج شخصی مقصوده، یعنی مثلا فرض کنید یه جایی برای نماز یا آبی برای وضوء یا خاک برای تیمم، مثلا طرف میره که 100,000 تومان بده تا بده، اینم نه اینکه نداره، خواهد میتونه بالاخره قالیش بفروشه 100,000 تومان بده، اما تارتا این است که این کار برای بعضی حرجیه، یعنی خیلی در مشقت روحی واقع میشن، بیتاب میشن، بیتاقت میشن، تحملشون طاقتشون طاق میشه، خیلی اذیت میشه. بعضی هست نه، از نظر روحی آدم های با ظرفیتی هستن، حتی اون که ممکنه هم خیلی مال انواری هم نداشته باشن، خالیشون باید ببروشن تا اینکه این پول را تامین بکنن، باش یکی خالی هاشو میفروشه، یکم آب میگیره، وضو بگیره، نماز بخونه. هر شرطم اینجا مسئله حرج، حرج شخصیه دیگه، اون کسی که حرجی براش پیدا میشود تکلیف ازش ساخت، اون کسی که حرج براش پیدا نمیشود تکلیف ساخت نیست. این قاعده حرجی که داریم اینه، مقصود از حرج مشقت، مشقة روحيك لا يتحمل عرفا وعادة. اشخاص هم مختلفه، ممكن برای بعضی حاصل بشه. این نفی حرجی که میگیم یعنی این، شنیدید دیگه، قاعده نفی حرج و نفی ضرر. نفی ضرر همون لا ضرر، که یک ضرری وارد بشه بر انسان موجب تضررش بشه، که اون ضرر خب فرق میکنه. مثل اینکه مثلا فرض کنید اگر وضو میگیره مریض میشه، یه مرضی پیدا میکنه، این ضرره. ولی حالا فرض کنید که تحملش داره یا نداشته باشه، مریض اگر میشه او یه بحث دیگه است. نجا کردی و اگر مریض میشه با وضو گرفتن داخل میشه در وادی لا ضرر، نفی ضرر. اما عرض میشن خدمت با ساعت شما، بایز و قندش ضرر بدنی نیست، از ضرر مالی هم برخورد به جایی نمی کنه. خب این پول میده یا به میخره، ولو به قیمت خیلی سرسام آور، صدها هزاران برابر نسبت به قیمت خودش. خب او وارد میشه توی چی؟ توی بحث حرج، که آیا مشقتی لا یتحمل عادتا براش پیدا میشود یا نمیشود. پس بنابراین یه جا بعضی جاها مسئله مثلا مورد مثلا داخل میشه در حوزه نفی ضرر، و بعضی جا داخل میشه در حوزه نفی حرج. و نفی حرج یعنی چه؟ یعنی مشقت، مشقتی که لا یتحمل عادتا. ولو مثلا فرق خیلی سردش میشه، خیلی سردش میشه، مریض هم نمیشه، اما یه سرمایه شدیدی که قابل تحمل براش نیست. حالا یه سرمایه شدیدی که خیلی مشقت پیدا می و اذیت میشه طوری که لا یتحمل عادتا، ممکنه مریض هم نشه. اگر مریض میشه باید بریم به سراغ لا ضرر. اگر مریض نمیشه اما مشقتی داره که لا یتحمل عادتا، میره تو حوزه نفی حرج، لا حرج. پس اینها هر میشه جاهاش فرق میکنن و احکامش هم متفاوته. حالا در ما نحن فی محل بحثمون اینجاست که یک بارندگی شدیدی. خب اگر تو شهریم، تو خونه مونیم، زندگی مونیم، خب زیر سقف داریم، خب با هرچه هم بارون بباره بالاخره ما اتاقی داریم، سالونی داریم، میریم داخلش نماز میخوانیم، و از بحث خارجه. بحث این است که مثلا در یه بیابونی باشیم، یه جایی باشیم که این بارندگی شدید همه یه زمین ها رو پل گری کرده و دیگه غیر از بیابون هم جایی نیست و زمین ها هم همه گله، به طوری که اگر بخواهیم پیاده بشیم نماز بخوانیم، عرض می شد اینجا دوتا مسئله پیش می آید که مرحوم آقای حکیم در مستمسک ناظر این به این دوتا. و اون این است که یه مرتبه مقصود این است که زمین از بس شل می شه، شل می شه دیگه در سجده که انسان باید اتکا بکنه، اعتماد بکنه، یعنی تکیهش رو زمین باشه، این در اثر شلی زیاد زمین به علت بارندگی استقرار پیدا نمیکنه برای سجده. یه مرتبه این نکته منظوره. یک مرد که یعنی قدرت بر سجده نداره این بابت. یه مرتبه نه، مسئله این نیست، نه ممکنه بتونه مثلا یه جای سفتی هم پیدا بکنه، بالاخره زمین ها هم اینطور نیست که با بارندگی این اون جایی که شخ میزنن دیگه همینطوره، من اینطوری میشه فرو میره که دیگه استقرار پیدا نمیشه. اما اون جایی که شخم نزدن زمین سفته، هر چند بارون بزنه زمین از سفتیش خارج نمیشه، به طوری که انسان نتونه تکیه بده برای پیشانیش، برای جای دستش و پاش و اینا، جاها مختلفه. پس عرض کنم به خدمت باسات شما، ناظر به چه؟ ناظر به این که نه لایقدر، از چه بابت؟ از بابت اینکه لباساش گلی میشن، نه از بابت اینکه سجده غیر ممکنه. نه، استقراری که در سجده هم لازمه ممکنه، یه جایی هم گیر میاد که صفر باشه این مقدار، اما بالاخره لباساش گلی میشه. توجه فرمودین. حالا ما هستیم عرض میشه بخیلی، اگر که حرج پیدا میشه، خب اونی که سجده امکان نداشته باشه که دیگه به طریق خودی محل بحث، اونی که عرض کنم به خدمت با ساعتشون به طوری که مثلا بخواد سجده بکنه فرو میره تو جز، چون که هفت موزهش هم باید، فقط مسئله پیشانی تنها نیست، یعنی دستاشون، سر دو کاسه زانوشون، دو انگشت ابهامش، باید تکیهشون و فشار بدنش رو اینا باشه، سنگینی بدنش و اینا هم باید رو زمین استقرار پیدا بکنن که فشار بدنش بیفته رو زمین. به طور یعنی خوش رو هوا که نمیتونه بدی، یعنی اگر زیر شوری که فرو میره تو جه خب دیگه نمیتونه ابدا، یعنی دیگه عملا سجده غیر ممکنه. او دیگه مسئله حرج هم نیست، و اصلا عدم امکان وقوع سجده است در خارج، عدم امکان عقلی، چون سجده احتیاج به تکیه داره، اتکا پیدا نمیشه. یه مرتبه هر شود به خدمت شما، نه قضیه این است که لباساش گلی میشه و فشار روحی بهش میاد، قضیه حرجه، نه از باب این که سجده واقع نمیشود، در از بابت این که همراه با گلالود شدن لباساش و بدنش و فشار روحی داره براش و این حرجیه. خیلی خوب، پس بنابراین حالا اگر اصل سجده غیر ممکنه، خب یه بحث دیگه است که نوبت میرسه به چه، اگر غیر ممکن شد به طور کامل فرو میره تو جه، نوبت میرسه به امام اشاره. اگر قضیه حرج روحی از بابت گلالود شدن لباساش، با اینکه تمکن از اصل سجده را هم عقلا داره، اما لباساش آلوده میشه، این ارمشت وارد میشه در حوزه حرج. اگر به حد حرج می این جایی بحث بیش میاد که اگر به حد حرج میرسه، توجه فرمودید، خب دیگه قاعده نفی حرج داریم، قاعده نفی حرج ساقطش میکنه و میگه این سجده و این نشستن اصلا لازم نیست، همینطور که سرپا هست برای سمع الله، برای چیزش هم سجدهش هم اشاره کنه، میگه برای سجده برای تشهد هم نمیخواد بشینه، همون سرپایی تشهد بخونه و سلام بده، خیلی بس حرج در صورت که حرجی باشه. اگر حرجی باشه پس یکی قاعده نفی حرج را داریم، یکی دیگه هم موثقه عمار. موثقه عمار حالا بحثی درش هست، موثقه عمار را باید بخوانیم، هم سندش رو بخوانیم، هم دلالتش رو بخوانیم. قدر متیقنش اون صورتیه که از این گلالود شدن لباساش و اینها حرج لازم بیاد، ولی یک بحثی هم هست که شاید بگوییم اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چه حرجی پیش بیاد چه نیاد، در صورت که لباساش گلالود میشن دیگه عرض شود به خدمت شما ساقط. حالا ببینیم آیا همچه اطلاقی داره یا اختصاص داره به مورد حرج. حالا این پس بنابراین بحث میاد سر موثقه عمار. موثقه عمار نه بله خودی دیگه، حالا خواه اشخاص مختلف، نه متعارفه چه یه آدمی لباس مثلا ممکنه همراهش نباشه تو بیاون داره میره، یه دست لباس اگر خیس شدند و جلی شدند و اینا، بعد بره بین مردمونه، تحملش مشکل، انصاف مطلبی و یه اشخاصی خیلی ایمانشون زیاده که این چیزا برایشون مهم نیست، هست یه با بدن گلالود و لباس گلالود هم میره تو شهر و با همین تحمل هم میکنه. بله نه شخصی من آید اینجا شخص، بله اون خواهی چیز دیگه است، و کلش از اساس ممنوعش برای که آدم برای شهید بشه، اونی که بخواد شهید بشه دیگه بخواد لباساش گلی نشه، خدا خیر. خب باب 15 باب 15 حدیث 4 هر بنام سند بخونید هم روایت، نسبت به اینکه اگر حرج حاصل بشه که دیگه قدر متیقنه، هم قاعده نفی حرج داریم هم روایت داریم. من تا حالا ببینیم که اطلاقش میگیره شام به صورت عدم حرج را، مثل همین که آیه سلیمانی فرم میفرماید یا نمیگیره. میفرماید ارشد حدیث 4 به هذا الاسناد، اشاره است به اسناد حدیث قبلی که اسناد شیخ است محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد که انصراف داره، ظاهرش همون سعد ابن عبدالله اشعری القمیه، عرض میشد که از اجله ثقات بوده، جلیل القدر بوده، و شیخ هم در چیز فهرست، در فهرستش این اسناد را ذکر کرده و اسناد هم خوبه، معتبره، خوبه، موثقه، یعنی صحیح هست. عرض شود خدمت شما به اسنادی انصر که ظاهر ظهور داره در همون سعد بن عبدالله الاشعری القمی، عن احمد بن الحسن بن علی بن فزار، احمد بن حسن بن علی، بعضی جا خیلی جا بالاختصار گفته میشه احمد بن الحسن، که باز احمد ابن الحسنی که در این طبقه است، مراد ازش همین احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال از بیت بنی فضال که هم سقطون. هر عمرو ابن سعید سقط یه همون سلسله سند عماره که معمولا اینا از عمار نقل میکنن، عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسا. پس روایت موثقه است، موثقه بودنش از بابت اینه که بعضی از اینا خود عمار و بعضی دیگه شون فتحیه. عن ابی عبدالله علیه السلام، خب این سندش پس سندش مشکلی نداره. عن ابی عبدالله قال سألته عن الرجل، قال سألته الرجل روایت چهارمی، یصیبه المفر و هو فی موضع لا یقدر على ان یسجد فیه من التین و لا یجد موضع جافا. این فرمایید آدم توی جایی یعنی تو شهر خودش و تو خونه و زندگیش یا مسجدی یا محل زیر سقفی وجود نداره، در یه موضعی است که لا یقدر به علت مطر و لا یقدر على ان یسجد فیه من التین، زمین همش گله و نمیتونه سجده بکنه. این نمیتونه سجده بکنه از جهت اینکه عرض کردم ممکن ناظر باشه به اینکه عدم تمکن سجده، از جهت اینکه استقرار حاصل نشه، یا اینکه نمیتواند از جهت اینکه خب لباساش گلی میشن، بدنش آلوده میشه و فلان خیس میشه، به هر دو ممکنه ناظر باشه و فرق نمی کنه. ما میتونیم عام بگیرمش، لا یقدر علا ان یسجد فی من التین، یا از جهت این که همین لباساش و اینا خیس میشن گلی میشن اسباب زحمت براش که حرج میشه، یا لا یقدر من السجده از جهت این که محل با استقراری پیدا نمی کنه ولذا سجده عملا واقع نمیشه، او دیگه میشه عدم قدرت عقلیه، اون این مسئله حرج نیست، عدم قدرت عقلیه. لا یقدر علانی اهم بگیریم اشکالی نداره، لا یقدر رو میتونیم اهم بگیریم از هر دو حالت، لا یقدر علانی یجد فیه من التین و لا یجد موضع جافا، اخبر موضع خشکی پیدا نمی کنه. نگفته هم لا یجد موضع صلبا که ناظر به قضیه استقرار باشه، لا یجد موضع جافا، جاف به معنای سفتی نیست، به معنی خوش بودنه و این معلوم ناظره به چه؟ به همون خیس شدن لباساش ناظره، نه اینکه زمین طوری شله که آدم استقرار پیدا نمی کنه. چون کلمه جاف به معنای کلمه به معنی جاف به معنی صلب نیست که معنی سفتی باشه، سفتیه به اصطلاح در مقابل شلی، بلکه معنی خوش بودنه، پس ناظره به قضیه خیس شدن لباساست. ولا یجد موضعا جافا. قال حضرت در جواب چه فرمود؟ یفتتح الصلاه، نماز را شروع میکنه، فاذا رکع فلیرکع کما یرکع اذا صلى، این همیشه که نماز میخونه هم تو رکوع انجام بده، فاذا رفع راسه من الرکوع فلیؤم بالسجود ایماء، بلند که شد برای سمع الله اشاره کنه برای سجده، یوم و ایمان به سجود ایمان و هو قائم در حالی که سرپاس، یفعل ذلک حتی یفرغ من الصلاة و یتشهد و هو قائم و یسلم، دیگه کل نماز دیگه سرپا میخوانه برای اینکه لباسش آلوده نشه. حالا توجه فرمون، پس این روایت هم که دلالتش واضحه، پس ما از طرفی قاعده نفی حرج را داریم در فرض حرجی بودن، عرض کنم به خدمت شما این روایت هم که داریم، این روایت نسبت به موردی که حرجی است یا حرجی نیست، خود یه حرجی اگر باشه خود یه قدر متیقن، این نمال کلام در جایی است که مثلا فرض کنید یه آدمی است که از نظر روحی ظرفیتش بالاست و اینکه لباساش گلی بشن و هیچ براش اهمیتی نداره به خاطر نماز، حرجی مشقت روحی حاصل نمیشه، یا اینکه جاها فرق میکنن، مثلا یه جایی که مثلا فرض کنید ماهیگیرایی که کنار دریا هستن یا خودشون هم تو آب و گل و فلان و اینا، یا حالا چه حالی به حالشون چه فرق میکنه که عرض میشه خدمت شما از بابت زمین هم گلی بشن و کنار دریا یه لنگی بیشتر هم خودشون نیست، اینا مسئله برای نیست که حالا یه گل این مثلا خب میرن تو دریا میشورندش، و هیچ مسئله برایش نیست که این گلی بشود یا نشود، هیچ تفاوتی و اهمیتی نداره، جاها غرض اینه که فرق میکنه. پس ما مواردی داریم که ممکنه مثلا لباس گلی بشود اما هیچ مستلزم حرج هم نباشد. حالا یک بحثی اینجا داریم که اگر چنانچه یک موردی لباس ها گلی میشن اما مستلزم حرج نباشه، آیا اطلاق روایت عمار شامل میشه یا اینکه اختصاص داره به صورت حرج؟ جواب این است که ارشد بله نقد متقنش حرج از بابت اینکه و هو لا یقدر داره. تجا کردید اینجا این عبارت چیه؟ ببینید در سؤالش قال سألت الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على ان يسجد فيه من الدين. قدرت بر سجده؟ نه، این قدرت بر سجده نداره که گفتیم یا ناظر به این که استقراری به چو عبد زمین شله محل سجده تحقق پیدا نمی کنه چون استقراری عمل نمی آ. این نمیتونه خیلی ناظر، اولا چون این فرد ناظر چون توی بیابونا و هر جمعه غیر از جایی که شخ میزنن برای زراعت یه بقیه جا سخته و استقرار عمل میاد، منتها آدم لباساش آلوده میشن اما نه این است که استقراری عمل نیاد برای سجده. پس بنابراین این فرد نادر میشه. ثانیاً اون که هر شدی فرد نادر یعنی ناظر بگیریمش به این که مربوط به قضیه چی؟ بگیریمش به قضیه که استقرار پیدا نشه، این فرد نادر. پس بنابراین این از طرفی، از طرف دیگه خلاف ظاهر خود کلامه چون که ولا یجد موضع جافا داره، موضع جاف جاف یعنی خشک، نگفته ولای، اگر اون ناظر به اون جهت بود باید بگه ولا یجد موضع صلبی را یعنی سفتی را، ولو خیس فکر سه اما سفته بالاخره میتونه سر چه بگم تکیه بده. نه هیچ ملازمه ندارن، چه مهم چه ها اگر حرف بیا خودی میزنی چه ملازمه ای دارن، به تو اهل دهات باش که بفهمی هیچ ملازمه ندارن، اینطور نیست. اون زمین شل زمین خاکیه که تا هفت طبقه خاکی شوره آب بارون که زد شل میره تا پای، اما زمین ها نوعا اینطور نیستن، زمین های دهات اینا سفتن در غیر جایی که شخ میزنن، سفتن یعنی در عین اینکه خیسه اما سفته، تو میتونید وایسید و بله نماز بخونید اشکال میشه، استقرارم حاصل میشه. عرض کنم به خدمت شما اگر ناظر بود به اون حیثیت سفتی و شلی و استقرار سجده که میخواست بگه سجده نمیشود از اون بابت، خب باید میگه ولا یجد موضعا صلبا نه موضعا جافا، جاف یعنی خوش، پس معلوم ناظر به اون مسئله نیست، ناظر به جنبه خیس شدن لباس و عرض شود آلودگی لباسه. وقتی که ناظر به این باشه اون وقت، حالا یه نکته دیگر، ناظر به این جهت قبول کردیم اما بازم ممکنه بگوییم که اطلاق نداره از باب این که گفته لا یقدر علی السجود. ببینید میفرماد عبارت اینه و او فی موضع لا یقدر علی ان یسجد فی من التین ولا یجد موضعا تام، یعنی چه؟ یعنی بالاخره این وضعیت بارندگی به خاطر اینکه دیگه همه زمین گله و لباس ها آلوده میشن طوری که دیگه قدرت نداره یادم لا یقدر که از اسبش پیاده بشه بیاد نماز روی این زمین بخونه، درست رو یعنی او آدمی که لباساش هم خیس بشن هیچ اهمیتی براش نداره، خدا میگه قدرت بر سجده نداره، بالاخره قدرت داره. چرا؟ چون مراد از قدرت چی؟ قدرتیه، قدرت عقلیه است. آدم لباساش گلی بشن چه محالی؟ محالی پیش میاد؟ محال عقلی که پیش نمیاد. و اگر چنانچه مراد از قدرت، از قدرت عقلیه چه نیست؟ قدرت عقلیه همه دارن، فرقش اینه که لباساشون هم گلی بشن چه اشکال؟ قدرت عقلیه به معنی در مقابل استحاله است، چیز محالی که نیست. خب فبناهن علا ذالک میاییم به سراغ چه؟ میاییم به سراغ قدرت عرفیه در مقابل قدرت عقلیه. قدرت عرفیه مقصود از قدرت عرفیه یعنی قضیه حرجه، قدرت عرفی نداره قدرت عقلی داره، یعنی مثل یه استحاله جمع بین النقیزه نیست، مثل دور و تسلسل محالات عقلیه پیش نمیاد اما قدرت عرفیه نداره از باب اینکه حرجیه براش، یعنی میتواند پیاده هم بشه بعد تو گلا هم غرق بشه لباساش هم گلی بشن، استحاله عقلی نداره، اما چیزی که هست حرج روحی داره براش، اینه بهش میگن عدم قدرت و عجز عرفی، تعبیر میکنن از حرج بعجز عرفي، عجز عرفي يعني که آدم یه کاری عقلا میتونه انجام بده اما فشار روحی داره، مشقات براش داره، این بهش میگن که عاجزه. چه عجزی؟ عجز عرفی، نه عجز عقلی. پس بناهن على ذلك ناظر این قضیه لا یقدر حد اقلش به قدرت به عجز عرفی، و عجز عرفی مسابق با حرجه، معنی این که یه مشقتی براش داشته باشه که قابل تحمل نباشه. اما یه کسی که لباساش هم دلی بشن، نه عجز عقلی داره و نه عجز عرفی، یعنی مشقت هم براش نداره. خب دیگه لا یقدر و وقت چطور ما براش تطبیق بکنیم؟ اینجا که گفته فی موضع لا یقدر علا ان یسجد، لا یقدر یا لا یقدر عرفیه یا لا یقدر عقلیه. عقلی که نیست، عرفیش هم که باید حرج، حرجی هم نداره برای یه آدم. مثل هم آدمی که لانگ یه قدش نزدیک مثلا فرض کنید ساحل دریاست و رودخانه و اینها، بله حالا بدنش هم خودش خیسه، حالا گلی هم شد خب لانگش میشوره، هیچ حرج براش نداره. این اون وقت این عرض شد یه قابل صرف و قابل انتباهی، چون لا یقدر را داریم، لا یقدر علا ان یسجد، یعنی به خاطر اینکه وضعیت اینطوره قدرت بر سجده نداره. فرض کرد که مراد قدرت عقلیه نیست، قدرت عرفی است. قدرت عرفی معنی حرجه، پس حداقلش اینه که باید حرج در کار باشه. اگر حرج در کار نبود اطلاق روایت شامل نمیشه. خب کجا داره؟ چیه کجاش؟ خب ولا یجد موضع چه؟ جفا یعنی چه؟ خب موضع خشکی نیست، خب لازمه لازم خشک باشه، تر باشه اما صفر باشه. آقا جون مثل سنگ، زمین گاهی سنگه، یه مثلا اونجا عرض میشه خدمت باشه، زمین صفر خاکیه، به صفر ندیدید که عرض میشه خیلی از خاطیه. حالا شما بالاخره ببینید آجان بچه شهرید، نمیدونید، کسی که تو بیابونا یکمی گشته باشه میدانه زمین بارون میزنه، یک ساعت از صبح تا ظهر بارون میزنه، در این حال صافتر زمین هم میسی و زمین هم زیر پاتون سفته، زمین سف زیاد داری. چرا؟ نه عیب نداره، تین به معنی این مقدار که لباس همونه گلالود میکنه. نه لا یقدر و علانیت جده فی منتین ولا یجد موضع جافا، او جواب فرمایش شما اینه که موضع جافی نیست، یعنی خشک نیست اما تره، و تر که هست اینه بنا به تین هم بهش میگن تین، و معنی او گل که تا هفت طبقش گل باشی که لازم دید، همین که زمین خیسه میشن گله گلالود. پس بنابراین ما شرح دادیم این را، شما مثل که نبودید که آیا ناظر به عدم استقرار، عدم استقرار پیشانی و اعضای سجده. خب بره چه میشه؟ بره اما به سفتی میرسه یا نمیرسه بالاخره؟ خب باشه بره. خب باشه دیگه، چه لباسه چه بنده، ما خواه هم گره اینش مهم نیست، لباسش گلی باشه یا صورتش گلی باشه، اون وقت از صورتش گلی باشه، پس صورتش گلی میشه اما سجده امکان داره. فرض شما اینه، خب چه فرق بکنه لباس یا صورت، چه بدن چه لباس، عمه بحث ما یه قصر لباس به جه ندارم جی ها جهنم برای بزار بدنم بیاد، فقط لباس ها خد بل مثل یه کسی کفشاش در میاد پاپتی را میره بله کم کنی کفش هم حیف الفاره میشه همجا. نه اینجا که ما از عمه یعنی تحمل، یعنی بالاخره بدنش یا لباسش که لالود میشن، نه این است که مقصود این است که سجده ممکن نیست به علت عدم استقرار، استقرار هست اما یا لباسش یا بدنش گلالود میشن. خب گلالود میشن، حالا گوش بده، گلالود میشن فرض آوردیم سر این، آیا این گلالودی براش قابل تحمل است یا نی؟ این حالا محل بحثه، چون که در روایت آمده و هو لا یقدر، یه فرض عجزی کرده دیگه، حداقلش این است که این که صورتش یا لباسش گلی میشه مستلزم عجز عرفی باشه که مسابق با حرج، یعنی یه چیزی که مشقت آوره برای انسان. نه نه داره این هم راجع به این مطلب. پس بنابراین این فرمایش سید، سید اینجا چه فرمود؟ گفت که لکن الاحوط مع عدم الحرج ما باید بگیم لکن الاقوی، این احوات را تبدیل بکنیم به فتوا به علت اینکه موثقه است، چون دلیل ما اگر قاضی حرجه خب اختصاص داره به باب حرج، اگر دلیل ما موثقه اماره اونم با اخذ قید لا یقدر ناظر به اون میشه. این راجع به این مطلب. خب این وقتی که تمام شد حالا مستمسد که مراجعه بکنید تو اینا، این هم مطالب هم اونجا یک قدر خوبی توضیح داده شدن، واضح تر عبارت مستمسد اینجا از عبارت مستند. هر شود به خدمت شما. یک مطلب دیگه، فرع دیگه که سید ذکر کرده این است که به این فرع هم اختصاص به ما نحنفی نداره، ما فروع زیادی داریم مبتنی بر این مسئله. ما آن این است که حالا در همین صورت حرج، هر جا که انسان عرض می شود خدمت شما یک تکلیف شرعی داره که بخواد انجامش بده، در حرج واقع میشه. خب در حرج واقع میشه، این حرج باعث چیه؟ باعث سقوط تکلیفه، بدی برش لازم نیست که انجام بده و میتونه بدلش را انجام بده. خیلو. یعنی اگر موضوع براش حرجیه تکلیفش تبدیل میشه به تیمم، با تیمم بجان. حالا اینجا بحثی کردن که اگر در همین حال حرج را تحمل کرد، مشقت را تحمل کرد و انجام داد، موضوع را گرفت و نماز را خوند با وجود حرج، واجب هم برش نبود ولی کار را کرد، حالا ببینیم نماز صحیح یا باطل. اینجا عرض کنم خدمت شما یکی از مواردی که یک بحث خیلی قشنگی هم داره که تفصیل میدن آیون در ابواب مختلف فقهیه بین لا ضرر و لا حرج و میفرمایند که تفاوتی هست بینشون. در باب ضرر فتوا به بطلان میدن، یعنی اگر چنانچه عرض شود خدمت و تحمل ضرر کرد و بابا مریض میشیم به جهنم، وضو را گرفت و مریض شد، آیون فتوا دادن به بطلان نمازش، نمازش باطل. اما به خلاف این که این مستلزم حرج باشه، حرج را تحمل کرد و نماز را به همین کیفیت خوند، گفتن نمازش صحیحه و بین حرج و ضرر تفاوت است. از چه جهت؟ از جهت این که گفتن در قضیه اضرار به نفس، اضرار به نفس حرامه، آدم کاری بکنه که مریض بشه عمل حرامیه و مبغوضه، وقتی که مبغوض منهیان عنه حرمت اضرار به نفس را داری، ولذا و جایی که از وروزو گرفتنش مریض میشه این عملش عمل حرامیه، وقتی عمل حرامی شد دیگه مصداق عبادت نمیتونه باشه و ارشد باطله. اما قضیه اجتماع هم و نعی میاد و عملش و نعیش هم مستقیمت عمل تعلق گرفته به خود عمل و از بابت حرام بودنش مبغوضه و دیگه مصداق عبادت نیست و مقرب الی المولا نیست، این در جایی که مستلزم ضرر باشه، یعنی این وضو گرفتن مریضش میکنه، پس بنابراین این کاری کرد و مریض شد نمازش هم وضوش هم باطله، نمازش هم باطله. به خلاف قضیه حرج، در قضیه حرج یعنی چه؟ یعنی آدم سختشه، سرما رو تحمل کنه، اذیت میشه، مشقت داره، اما اگر هم کرد مریض نمیشه، فقط قضیه حرج است و تحمل مشقته. اینجا مبغوضیت نداره عمل و منهی عن نیست، تنها چیزی که بود است این که مولا تفضل کرده امتنانند به خاطر حرج الزام را برداشته، گفته که این وجوبی که بود راجع به وضو یا راجع به نماز یا راجع به سجده الزامش را برداشتیم، چون الزامش مستلزم حرج برای شما، خاصه یه منتی بگذاره که این رو وجوبش را از جهت الزامیتش برداشته، اما اگر خب خود تحمل کردی و انجام دادی نه صحیحه، این طور آقا این فتوا داده. پس تفصیل دادن بین صورت حرج و صورت ضرر. حالا اینجا عرض کنم خدمت شما، تقریبا شاید بتوانیم هم بگوییم که مسئله یا حالا تفحص کامل نکردیم که بگیم اجماعی، اما مشهوره بین الاعلام این طور فتوا میدن در قضیه حرج، ای کسی تحمل کرد و نماز را خوند به همون کیفیت گفتن نمازش باطل نیست، صحیح. عرض شود به خدمت شما الا سیدنا الاستاد محقق خویی فانه اصر علی البطلان، در همین مسئله حرج هم قائل به بطلان شده. خب حالا ببینیم که مبنای بحث چیه، چطور شد بقیه با چه بیانی میگویند که میگویند این نماز صحیحه و آقای خویی چه جوابی داره و چگونه باطلش میکنه؟ اونایی که عرض شود نماز را تصحیح میکنند در حال حرج میگن اینجا اولا عمل مبغوضیتی نداره، برای اینکه آدم اضرار به نفس نکرده، منتها تحمل یا مشقتی کرده در راه خدا، پس عملش مبغوض نیست، نهی و حرمتی هم در کار نیست. این لا حرج ما هستیم و قاعده نفی حرج. این لا حرج اومده چیکار کرده؟ اومده به قدری که امتنان، چون در مقام امتنان هست، به قدری که منت اقتضا میکنه از گردن ما برمیداره. خب در اینجا ما یک امر وجوبی داریم، امر وجوبی دلالت میکند که یه عمل فی نفسها لولا الحرج، این عمل هم مطلوب هم لازمه، الزام داره باید انجامش بدی. وقتی که حرجی شد به خاطر حرج، خدای تبارک و تعالی اومده منت گذاشته، به قدری که امتنان اقتضا میکنه از این برداشت. امتنان در برداشتن اصل مطلوبیتش نیست، اون چه که امتنان اقتضا میکنه اینی که به اصطلاح کمک میکنه ما، مربوط میشه به قضیه مشقت ما، اینی که ما الزامی نداشته باشیم. اگر خودمون دلمون میخواد که از این مشقت استقبال بکنیم، آیا امتنان باید در اینی که عمل باطل باشه؟ نه. چه امتنانی در این هست؟ بس بناهن علی ذلک، امتنان فقط در برداشتن حیثیت الزامشه. پس این اوامر وجوبی که داریم در مورد نفی حرج، نفی حرج فقط میاد حیثیت الزامشون را برمیداره که اون فصلشون باشه، اما اصل الرجحان و اصل المطلوبیه باقی میمانه در حد عمل مستحب. یعنی جهن اصل مطلوبیت و اصل رجحان باقی مثل سایر اعمال مستحبه، اما اون حیثیت الزامش که یستلزم العقاب علی مخالفته، اون حیثیت برداشته میشه. اگر انجام دادی عقابی بر ترک نیست، الزام در کار نبوده، توجه فرمودید. اما اصل مطلوبیت نه، اون باقی سر جای خودش. پس اگر شما این عمل را انجام دادید، اون مطلوبیت ذاتیش باقی مونده. قاعده نفی حرج آمده حیثیت و فصل الزامی بودنش را برداشته، اما اصل المطلوبیه، جامع المطلوبیه باقی مونده. پس عمل رو فی حال العمل حرج که انجام دادید، مطلوبی انجام دادید، حجت مبغوضیتی هم که نداشته، پس عمل صحیحه، تو مطلوبیت هم داشته. عرض شد به خدمت شما و مرفوع فقط حیثیت الزامی است که انه یه فصلی درست کردن و جنسی، فصل جامع الرجحان جنس، فصلش هم عبارت از حیثیت الزامی بودنه. میگه لا حرج و امتنانیه، اون مقدار که منت اقتضا میکنه که اینه شما ملزم و مجبور نباشید به این کار، اما اگر کار انجام بخواییم بدیم بگن که ارشد نه مطلوب نیست و باطله، خواهی چه منتی درش هست؟ پس به قرینه امتنانی بودن فقط فصل الزامی بودنش برداشته میشه، جامع المطلوبیش باقیه، فلازا عمل شما مقرب الی المولاست و صحیحه. هاکذا قال به المشهور، مشهور اینطور گفت. محقق خویی میفرماید که نفهمیدیم این از کجا آمد، این از کجا آمد، ما در اینجا عرض میشد اومدیم یه مرکبی درست کردیم، این بحث میره سر این که آیا این حکمی که داریم، این حکم آیا عرض شود مرکبه یا بسیطه. اگر احکام شرعیه مرکب باشن، یا جنس مطلوبیت جدا و یا فصل الزامی بودن جدا، ترکیب دو تا جز داره، میگیم که این اومد عرض شود رفع الحرج آمد و فقط جهت الزامی بود را برداشت. اما اگر که حکم الله در وقتی که واجبه به صورت بسیطه، یعنی یه مجعوله که عبارت از طلب الزامی، یک مجعول بیشتر نیست. حالا چطوری بهم بدم نصفش ربط و نصفش مون؟ نصف نداره اصلا، همش یکیه، حالت وحدانی داره، بسیطه، یا همش هست یا همش نیست. اینجا وقت همش بخواد باشه، خوی حکم وجوبیه، عقاب در مخالفتش هست و خلاف امتنانه. پس امتن رفع الحرج آمده برای خاطر امتنان که یک چیزی اگر در ما وردار، چون که بسیطه و تجزیه بردار نیست، خود به خود برداشتنی به رفتن همشه. پس بنابراین فرودگاه بحث و اون مثلا بحثیش میاد سر این که ما اینجا یک چیز مجعول مرکبی داریم از اجزا ما که بتونیم تفکیک بکنیم، یا این که بسیطه و تفکیک پذیر نیست. این آخر بحثه. خواهای خویی که با مشروع مخالفت کرده از این زاویه مخالفت کرده که ما اینجا اجزای مترکبه نداریم، ما اینجا یک حکم بسیط وحدانی بیشتر نداریم. حالا صبیه باید یا هست یا نیست، وقت امتنان اگه بخواد بمانه خب وقت معنیش که ما تو حرج بیفتیم دیگه. پس چون امتنان آمده و بالاخره ما تو حرج نباید بیفتیم، باید یک حکم برداشته بشه. وقتی برداشته بشه چون بسیطه دیگه همش میره، هم مطلوبیتش هم الزامیتش همش با همه و با هم برداشته میشه. وقتی که برداشته شد خب عبادت فرض این که احتیاج به مطلوبیت دارد، باید مقربه الان مولا باشه تا عبادی باشه. وقتی هست که ما دیگه هیچ راهی برای اثبات مطلوبیتش نداریم، مثبت مطلوبیتش این امر وجوبی بود، فرض این است که این امر وجوبی با رفع الحرج هم کلن برداشته شد، چیزی تهش هم نماند، خب ما مطلوبیت از کجا ثابت کنیم؟ راهی نداریم برای اثبات مطلوبیت. عبادت هم باید مقرب الی المولا باشه، مقربیت احتیاج به مطلوبیت داره و این مثبتی نداره. خودی امتنانی بودن این که کلش وسته دیه، چون چاره ای نیست. اگر مون خب ما میریم جهنم، یا حرج باید انجام بدیم یا به جهنم بریم، امتنانی که نباشه. ولی یه خود به خود مطلوبیت هم میره چون بسیطه. خب این حاصل اختلاف بین الاعلام. عرض کنم به خدمت شما، پس این بحث را باید در کجا؟ یکی از جایی که ما این بحث را باید مطرح بکنیم که این که بالاخره اینجا این وجوب مرکبه یا این که بسیطه، رفع الحرج که آمد میتونه نصفش بذار نصفش برداره یا همش با همه، همش با هم یا همش هست یا هیچش نیست. یکی از جاها قضیه مشروعیت عبادات سبیه. مشهور استدلال کردن برای اثبات عبادات سبی، چرا عبادات سبی تمرینی یا صحیح هست الان محل بحث دیگه. مشهور بین المتأخرین که عبادات سبی مشروعیت دارن، یعنی صحیح هم تمرینی نیستن. تمرینی یعنی صورت ظاهر، مشروعیت یعنی نه عبادت حقیقی، منطقه واجب نیستن. واجب نیستن یعنی عقاب نمیشیم برتر، اما یعنی انجام داده بچه انجام داد صحیحه. حالا عرض شود اینا به سر رایی که مشهور برای استدلال دارن همین رایی بود که گفت، تو گفتن که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یستيقظ و عن المجنون حتی یفیق. حدیث رفع قلم امتنانیه، چون امتنانیه به قرینه امتنان در حد امتنان برمیداره. امتنان در این نیست که کل مطلوبیتش را داشته بشه، این مطلوب باشه اما بدون عقاب علتر چه ضرری داره؟ چیز خیلی خوبیه. پس امتنان در این، امتنان در این است که حیثیت الزام که باعث عقاب علتر که فقط اون برداشته بشه، با رفع القلم اون برداشته میشه، اصل المطلوبیه باقی میمانه. فلذا حکم میکنیم به صحت و شرعیت عبادات سبی. آقای خویی همونجا هم جواب میده، هر جایی دیگه بحث مطرح میشه میگه که این وجوب، این حکم الله یک چیز بسیطه، تکه تکه نیست که یه تیکش بره تیکش بمانه. بله خب اون آقای خویی هم فرموده، بله آقای براه دیگه است که معلومه چرا که قاطی نکنه، حالا این را داریم میگیم. بله اون یه راه دیگه است، راه دیگه برای اثبات مشروعیت است که من که راه دیگه برای چیزهای دیگه هم است. حالا ما داریم در این قضیه بحث میکنیم. خدا انشاءالله بر توفیقاتتون بیفزاید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله.